سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این بخش خبری در 15 دقیقه ای باشید که پیش رو داریم. ایران از انجام یک رزمایش نظامی مشترک با روسیه در دریای خزر خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ارائه لایحه حذف 4-0 از پول ملی به دولت خبر داد. و فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی دعوت کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. با خبرها آغاز می‌کنیم. خبری بشنوید از ایران. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میگوید لایحه حذف 4-0 از پول ملی روز شنبه به دولت ارائه شد. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر در جلسه‌ای با فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در روز یک شنبه ابراز امیدواری کرد این لایحه هرچه سریع‌تر تصویب شود. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت دلیل حذف 4-0 از پول ملی را از قول رئیس کل بانک مرکزی از دست دادن 30% ارزش نقدینگی سرگردان به دلیل تورم توصیف کرد. هیئت دولت سال گذشته نیز طرح تغییر واحد پول ملی ایران را از ریال به تومان تصویب کرده بود، اما این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده است. پیشنهاد حذف 4-0 از پول ملی ایران پیش از این نیز بارها از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت‌های گذشته مطرح شده، اما در نهایت در مجلس تصویب نشده است. مسعود قاضی پاشا، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران، روز یک شنبه گفت گزارش آسیب شناسی پزشکی قانونی نشان داده است که راننده اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی سکته قلبی نکرده است. حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی هفته گذشته 10 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. مسئولان دانشگاه آزاد در ابتدا دلیل واژگونی اتوبوس را سکته راننده اعلام کرده بودند. مسئولان اورژانس تهران ساعتی بعد این ادعا را رد کردند و به نظر تخصصی پزشکی قانونی موکول کردند. دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه از اجرای یک رزمایش نظامی مشترک با روسیه در دریای خزر در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خانزادی با بیان اینکه روابط دریایی ایران و روسیه در منطقه خزر طی سالهای اخیر به گفته او به شدت تعمیق یافته، گفت در دریای خزر اجازه حضور هیچ نیروی فرامنطقه ای را نمی دهیم. این فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران گفت رزمایش های مشترک ایران و روسیه ایران را به سطوح بالاتری از همکاری در دریا، از جمله در زمینه های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی خواهد رساند. این برای سومین بار در 4 سال اخیر است که ایران و روسیه رزمایش های مشترکی را در دریای خزر انجام می دهند. حسین آریان، کارشناس نظامی از نیوکاسل با ما هستند. آقای آریان بهتون سلام می کنم. شاید در ابتدا این سوال پیش بیاد که اون چیزی که آقای خانزادی ازش تعمیق یافتگی روابط دریایی ایران و روسیه در منطقه خزر طی سالهای اخیر میگن دقیقاً چیه و منظورشون به چه معنایی به کار رفته در اینجا؟ و از طرف این که خب در خبر هم داشتیم که این برای سومین بار در 4 سال اخیر که ایران و روسیه رزمایش هایی چنین رو انجام میدن.
با سلام. این همکاری های بین ایران، همکاری های نظامی بین ایران و روسیه، در واقع برمیگرده به اون موافقتنامه همکاری هایی که در سال 93 بین وزرای دفاع ایران و روسیه امضا شد و اخیراً هم جانشین وزیر دفاع آقای قاسم تقی‌زاده دیداری داشت با معاون رئیس کل ستاد نیروهای مسلح روسیه در تهران و این همکاری ها ادامه داره. در گذشته درست گفته همینطوری بوده، ناوهای ایران از آستراخان در روسیه بازدید کردن و بالعکس ناوهای روسیه اومدند انزلی. این همکاری ها ادامه داره و این رزمایش رو هم در چارچوب همه همکاری ها میخوان انجام بدن.
اما یک نکته ای رو که اشاره میکنه آقای خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، میگن که این در سطوح بالاتری قراره انجام بشه و زمینه های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی رو در بر میگیره. این سطوح بالاتر منظور چیه و اینکه آیا در این سطح ایران قراره که آموزش ببینه یا قراره که از دستاوردهای مشترکی بهره برداری، اینطوری بگم بهره برداری صورت بگیره؟
خوب، در هر رزمایشی به هر حال طرفهای شرکت کننده نکاتی رو از یکدیگر یاد میگیرند. رد بدل کردن اطلاعات است، تجارب هست، ولی فکر نمی کنم که این در اون سطح گسترده‌ای باشه که فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته، برای اینکه محدوده این رزمایش همینطور که خودشون هم اعلام کردند در راستای تجسس و نجات هست. اگه اتفاقی بیفته در دریای خزر چه کار باید بکنند، و همینطور نکته دیگری رو که ذکر کردن مبارزه با دزدی دریایی هست. ولی به هر حال رد و بدل کردن اطلاعات ممکن هست، نه در اون سطحی. و نکته دیگر این که به هر حال نیروی دریایی روسیه در دریای خزر یک قدرت برتر هست و مانورهای بسیار گسترده‌ای رو خودش انجام میده. برای نمونه در دیماه همین سال جاری در دریای خزر.
آیا این به این معنا نیست که ایران هم میخواد که حضور به هر حال مسلط‌تر و مسلمتری رو در دریای خزر داشته باشه؟
به هر حال این یکی از اهداف ایران هست، ولی به هر حال دریای خزر به خاطر اهمیت ژئوپلیتیک و منابع انرژیش همیشه میدونی کماکان یک نکته قانونی و حساس هست. ولی یک نکته مهم اینه که به رغم این تعارفات و این دید و بازدیدهای ناوهای روسیه از ایران و یا بالعکس و به طور کلی این صحبت‌هایی رو که می‌کنن که دریای خزر واقعاً یک دریای صلح و دوستی است، به باور من اینجوری نیست. برای اینکه همه کشورها از جمله ایران، روسیه، آذربایجان و دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر دارن واقعاً قدرت دریاییشون رو کماکان می‌برن بالا و یک در واقع روند رو به افزایش نظامیگری در این دریای بسته داره واقعا شکل میگیره. منتها این رو آشکارا نمیگن، میگن که این برای فقط رد و بدل کردن اطلاعاته. دریای بسته است، چه تهدیدی هست که این همه انرژی صرف میکنن برای بالا بردن توان خودشون در این دریا؟
این نمیتونه تنش آفرین باشه. خیلی کوتاه
100% میتونه تنش آفرین باشه، برای اینکه همینطور که یک کشور توان خودشو بالا میبره، این میتونه از طرف کشور دیگه تهاجمی تلقی بشه و این در واقع مصداق همون چیزی است که ما در روابط بین الملل بهش میگیم معمای امنیت.
سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی که از نیوکاسل در بریتانیا ما رو همراهی میکردند. همچنان شنونده مجله خبری رادیو فردا هستید. اجازه بدید که با یک خبر دیگر ادامه بدیم. فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یک شنبه خود از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی اظهارات اسماعیل بخشی در مورد آزار و شکنجه در زمان بازداشت و همچنین ارائه گزارش در این باره دعوت کرد. اسماعیل بخشی از نمایندگان معترض کارگران شرکت هفت‌تپه که در جریان اعتراضات کارگران این شرکت در 27 آبان بازداشت شد، به تازگی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در دوره بازداشت به شدت مورد شکنجه و اذیت و آزار و همچنین شنود تماس‌های تلفنی شخصیش قرار گرفته است. و اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ریاست جدید آن آغاز شد، اما بار دیگر در جلسه این نهاد مهم در ساختار قدرت جمهوری اسلامی چند چهره مهم سیاسی غایب بودند. جزئیات بیشتر رو از وحید پوراستاد بشنوید.
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی به ریاست صادق آملی لاریجانی روز شنبه برگزار شد. این جلسه نیز دو غایب بزرگ داشت. اولی حسن روحانی بود و دیگری محمود احمدی نژاد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوران ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به صورت مستمر به مجمع نرفت، اما بعد از درگذشت هاشمی رفسنجانی و انتخاب محمود هاشمی شاهرودی به ریاست مجمع، هرگز به مجمع تشخیص مصلحت نظام پا نگذاشت. بعد از آن بود که حسام الدین آشنا از مشاوران حسن روحانی گفت ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام حق رؤسای جمهور است و رؤسای جمهور وقتی با عنوان حقوقی خود در مجمع قانونی شرکت می کنند نمی توانند ریاست فرد دیگری را بر آن بپذیرند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
برای رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای نحوه فرمانش مهم نیست، بلکه اجرا شدن فرمانش مهم است. مهم این است که آقای خامنه‌ای کیف روحانی و آقای هاشمی اگه نفوذی ندانه، حتی حسن خمینی رو بستر نفوذ میدانه، پس باید منفذای ورود اینا رو به قدرت‌های اصلی ببنده. انتصاب آقای لاریجانی هم در همین سمته. خب به طبع آقای روحانی از این انتصاب راضی نیست، ولی برای آقای خامنه‌ای مهم نیست آقای روحانی راضی باشه نباشه، مهم اینه که وادار باشه. اما که دولت آقای روحانی وادار کرد که کارهای میخواد بکنه آقای خامنه‌ای میخواد انجام بده انجام بده. احمدی نژاد هم به نظر من دلیل داره. احمدی نژاد هم اساسا با انتصاب آقای لاریجانی به ریاست شورای تشخیص مصلحت موافق نیست، ولی این برای آقای خامنه‌ای واسه مهم نیست. مهم اینه که اینا رو وادار کنه در چارچوب اون سیاستی که خودش نظام میدونه اینا وادار به اجراش بشن. تو جنبش سبز ما همین دیدیم. این سنتیه که به نظر من وسیله آقای خمینی گذاشته شد. چیزی که میگن ما تکلیف داریم و مجری این تکلیف هستیم.
در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص که برای نخستین بار به ریاست صادق آملی لاریجانی برگزار شد، محمود احمدی نژاد شرکت نداشت. آقای احمدی نژاد که در دوره ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی عموما در جلسات مجمع شرکت نمی کرد، در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی به دلیل ارتباط نزدیکی که با او داشت به صورت نسبتا منظمی در جلسات شرکت کرد. او در یک سال اخیر بارها صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را آماج حملات تند لفظی خود قرار داده بود. محمود احمدی نژاد در نامه‌های مختلف به رهبر جمهوری اسلامی و یا فایل‌های صوتی و تصویری که علیه صادق آملی لاریجانی ضبط کرده بود، او را فاقد عدالت و قاصب خوانده بود.
ایشون در دوره مدیریت خود در عمل نشون داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی نداره و اونها رو زیر پا میگذاره. تقریبا دستگاه نیمبند قضایی رو متلاشی کرده، از اعتبار انداخته. حالا ایشون به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی و بروز نشانه های بیان از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت و ادامه کار ایشون ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب و از این جهت قاصب شناخته میشه.
صادق آملی لاریجانی که جدیداً از سوی آیت الله خامنه ای به ریاست مجمع تشخیص انتخاب شده، در دوره گذشته و زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی به جز دو جلسه نخست هرگز در جلسات بعد از آن شرکت نکرد. برخی از رسانه ها حضور محمود احمدی نژاد را دلیل شرکت نکردن صادق آملی لاریجانی در آن جلسات می دانستند. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن:
آقای خامنه‌ای تصمیم جدی گرفته که هسته مرکزی حکومت رو تقویت بکنه و تقویت هسته مرکزی حکومت به معنی قوی تر کردن نیروهای وفادار به خود رهبره. یعنی آقای خامنه‌ای میخواد آرایش جناح راست رو حفظ بکنه، قوی تر بکنه از نظر خودش البته، و آرایش درونی حکومت رو به نفع نیروهای وابسته به خودش تأکید بکنه. به عبارت دیگه در برابر چالشی که حکومت پیش رو داره و جامعه مدنی قوی تر میشه، سیاست آقای خامنه‌ای تقویت هسته مرکزی حکومت به نفع جناح راسته و در این سیاست آقای خامنه‌ای داره سریع اقدام میکنه و قاطعانه اقدام میکنه.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد، اما در صورت بروز اختلاف نظر بین این شورا و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی تصمیم گیری میکند.
غیبت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی رو در گزارشی از وحید پور استاد شنیدید. به لحظات پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که نظری دارید درباره آنچه که در این بخش خبری شنیدید، اگر درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز نظری دارید، میتونید نظر خودتون رو بر روی شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام ثبت و ضبط کنید به صورت صوتی و کتبی. @فرداگرام شناسه ماست در شبکه پیام‌رسان تلگرام.